کنید که چه کار باید کرد تا وضعیت بازار کتاب یه مقداری رونق بگیره و فرهنگ کتابخوانی گسترش پیدا کنه؟
ببینید، بزرگترین معضلی که الان در حوزه کتاب وجود داره قیمت کتاب هاست. این قیمت به گونه ای هستش که با توجه به وضعیت اقتصادی افراد در این دوران یکم کتاب ها گرون هستش. ما باید سعی بکنیم که البته ناشرهای عزیز یک کم قیمت کتاب ها رو بیارن پایین، یا مخاطب ها به در واقع اپلیکیشن ها یا سایت های مراجعه بکنن که اون کتاب ها رو با تخفیف ویژه در ایام ویژه در اختیار مخاطب ها قرار میدن و بتونن از اون طرف کتاب ها رو تهیه بکنن. این مهمترین بخش کتاب هستش. و بخش دیگه از آسیب شناسی کتاب این که ما سعی بکنیم کتاب هایی رو بخونیم که کتاب های معتبری هستن، چه از لحاظ در واقع محتوا و چه از لحاظ در واقع نشر. وقتی که ما بتونیم که کتاب های خوب رو تهیه بکنیم، یعنی تمام اون هزینه در واقع هزینه رو که در نظر داریم رو صرف کتاب های معتبر بکنیم و با از این طریق اطلاعات خودمون رو در هر زمینه، حالا تو هر حوزه، هر فردی بالاخره یه تیپ از کتاب هایی رو میخونه دیگه، بله، که بتونه توی اون زمینه کتاب های شاخص رو بخره، بله، و از این طریق در واقع هم از لحاظ رشدی فکر بکنه، فکر خودش رو افزایش بکنه، هم از لحاظ مالی به نفع خودش رفتار بکنه.
بله.
این دوتا مورد الان به ذهن من رسید.
و چقدر مورد دومی که اشاره کردید خانم قاسمی به یک تجربه‌ای که احتمالاً یک تجربه گسترده‌ای باشه مربوطه؟ بله. خیلی از ما کتاب‌هایی رو می‌خریم گاهن بدون حالا مشورت، بدون هم نظرخواهی، و مثلا مواجه میشیم با یک ترجمه بعد، مواجه میشیم با یک چاپ بعد، مواجه میشیم با یک قلم بعد، و همین باعث دلزدگیمون میشه و همین ممکنه که ما رو دور بکنه. در حالی که اگر هدفمند سراغ کتاب بریم و اگر با یک شناختی سراغ کتاب بریم، حالا میتونیم از رسانه ها کمک بگیریم، رسانه های حوزه کتاب یا نشریاتی که به هر حال بخش ویژه کتاب دارن، یا اساتید فن. حتی الان صفحات اجتماعی خیلی خوبی در حوزه کتاب هم ایجاد شده، برخی عضو هستن، حتی در شبکه های دیگه به صورت در واقع برنامه هایی که حالا پادکستی هستش یا تکه برنامه هایی که افراد سرشناس، افراد معتبر میان راجع به بعضی از کتاب ها جلسه میذارن، نقد و نظر میذارن، با کارشناسان کتاب صحبت میکنن یا خودشون به یک معرفی میپردازن، و اینها میتونه کمک بکنه ما وقتی تجربه خوبی از خرید کتاب داشته باشیم حتما خرید خوبی هم خواهیم داشت و حتما فرهنگ کتاب خانی میتونه به این صورت هم گسترش پیدا بکنه. من خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه امروز. اگر نکته پایانی دارید میشنویم، وگرنه شما رو به خدا میسپاریم.
خواهش میکنم. اگر که وقت داشته باشه من یک کتاب دیگه هم معرفی بکنم. چون دو کتابی که معرفی کردم نویسندهشون آقا بودن.
خب.
اگر که موافق باشه این یک نویسنده خانم داره که با نگاه زنانه به بحث در واقع زمان اگر پرداختن.
بله بله، خانم ها حتما جایگاه مهمی دارن. یک کتاب با نگاه خانم ها هم بفرمایید. بله.
خواهش میکنم. این رمانی که میخوام به شما معرفی کنم رمان های مشدد هست با درمایه دینی که نویسنده با محوریت در واقع دو بانوی تاثیرگذار در عصر غیبت به زندگی دو تا امام شیعه پرداخته. نویسنده سعی کرده با دغدغه زنانه به زندگی امام حسن عسکری و حضرت حجت عجل الله بپردازه و با تکیه بر واقعیت‌های تاریخی و اسنادهای معتبر در واقع تخیلی بزنه به زندگی این دو بزرگوار. داستان از روزهای پرالتهاب بعد از شهادت امام حسن عسکری و آغاز امامت امام زمان شروع میشه و بحبوه‌ها، بحران‌ها و بلواهایی که در جامعه اون روزگار خاص شیعیان امامان می‌گذرد رو روایت می‌کنه و به ماجرای تلاش خلیفه وقت برای یافتن امام عصر و به شهادت رساندن ایشون در واقع ادامه پیدا می‌کنه که در نهایت به فوت حکیم خاتون می‌پیونده. اثر با سه دیدگاه روایت میشه که راوی اول حکیم خاتون، دختر امام جواد و عمه امام حسن عسکری هست که پا به پای حدیث بانو مادر امام حسن عسکری میکوشن تا اوضاع نابسامان بعد از شهادت امام حسن عسکری رو رتق و فتح کنن و نرجس خاتون و امام مهدی عجل الله محافظت بکنن و در برابر ادعای امامت جعفر کذاب بیستن. راوی دیگر بریحه هست، دختر جعفر کذاب که برخلاف پدرشون همراه و همدل هستن با امام حسن عسکری و امام زمان اجل الله، و شخص دیگری به نام لیلی که همسر نهریه زندانبان امام حسن عسکری است که روایت اکثر در واقع رمان بر دوش ایشون هست و اتفاقات پشت پرده کاخ رو بیان میکنه. رمان داره کشمکش های بیرونی و درونی خیلی زیبایی هستش که راویان اثر رو به عنوان شخصیت های فردی دچار کشمکش میکنه.
بله بله.
بنابر اظهارات در واقع نویسنده، انگیزشون از نگارش این اثر شناخت ائمه به زمان داستانی بوده که زبان در واقع زبان این کتاب یک زبان روان و یک دست هستش. و خیلی جالبه که بدونید که طرح جلدشون خیلی زیباست و عنوان اثر که های مشدد هست برگرفته از دو حرف ابتدایی دو شخصیت اصلی رمان، یعنی حکیم خانوم و حدیث بانو هست.
بله بله، خیلی متشکرم.
که تلاش کردن زندگی امام زمان و امام زمان رو از شر دشمنان نجات بدن.
بله،
نویسنده کتاب هم خانم عفت اسماعیلی هستند و کتاب توسط نشر نیستان روانه بازار چاپ.
بسیار هم ممنون از شما خانم قاسمی از حضورتون در این برنامه، ممنون و متشکرم. امیدوارم که در روزهای بعد در حوزه های دیگه از کتاب هم باز هم از شما گزارشی رو بشنویم. خدا نگهدار. زنده باشین. ممنون. صحبت کردیم با سرکار خانم الهام قاسمی، کارشناس کتاب و خبرنگار کتاب، که با توجه به قرار گرفتن این برنامه در روز جمعه چندین جلد کتاب از کتاب‌های مرتبط با امام زمان اجل الله تعالی رو برامون معرفی کردن و ازشون ممنونیم. امیدواریم که طاعات و عبادات شما مخاطبان عزیز هم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه، همچنین ایشون، و امیدواریم در دقایق باقی مونده از برنامه همراه ما باشید.
به گذشته های با صفای کوچه، به هوای چوب و قیزم توی جنگل، به تنور مطبخ و بوی کلوچه. بیا 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 دستامو بگیر، بیا هم بازی نوروز شده دیر. بیا 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 قلبم مال تو، بیا این دل خوشی رو ازم نگیر. همه دنیا رو پیش رو میدیدی، از زبون خوش صدای امون و روز قصه های شادمانی میشنیدی. برو با گله که از چرا میومد، ما برا دیدن بره ها میرفتیم، با شنیدن صدای امون و روز ما به پیشوازش به دره ها میرفتیم.
بله، مجدد سال نو رو خدمتون تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که عیدتون مبارک باشه، این فصل بهار زیبا براتون خوشایند و دلنشین باشه، هیچ کدورت و غمی نداشته باشید و روزگار خوشی تجربه بکنید، و خوش به حال اونهایی که در این بهار در مناطق خوش آب و هواتری ساکن هستند، در مناطق زیبایی ساکن هستند، مثل اقوام مختلفی که در گوشه و کنار ایران هستند و مثل ما شهرنشین نیستند که دود و آهن همنشین اونها باشه، فضای باز طبیعت رو درک میکنن و هر روز لمس میکنن، مثل مردم ساکن در مناطق کردنشین کشورمون، استانهای کردستان، استانهای کرمانشاه، اطراف اونها، سرزمین هایی که بنیانهای حماسی ایران و بخش مهمی از تاریخ ایران در اونها بنا نهاده شده، سلحشوران بسیاری در این مناطق زندگی کردن و امروز قوم کرد نمایندگی میکنه از اون تاریخ و از اون میراث، از شرایطی که اونها داشتن و در سرزمین‌هایی با کوههای بلند مثل کانیمانگا، مثل کاویژال، مثل سدرخت مجاور هستند با اونها و از اون فضا بهره میبرند. در کنار دریاچه زریوار مردم خوب مریوانمون ساکن هستند و امیدواریم که اونها هم پا به پای بهار رو دنبال کنند.
سفر و سفر تلای بران بیرو عشق بین بیادی جاران سفر و سفر تلای بران بیرو عشق بین بیادی جاران گرمی لسکر تو دلده سپردن دلده ری کردن لخود دشاردن گرمی لسکر تو دلده سپردن داری کردن نخواهد داشت.
بله، چقدر آهنگ‌های کردی زیباست، چقدر سوز و نوای زیبا و دلنشینی در لابلای اشعار و ترانه‌هاشون شنیده میشه و احساس میشه. چقدر مردمان کردمون مردمان عزیز و با غیرتی هستن، چه اتحاد دلنشینی دارن، چه رنگ و لباس‌های زیبایی دارن، چه رقص‌های زیبایی دارن، چه فرهنگ و تمدن دلنشینی دارند. و ما هم در همین صدا و سیما سریال نونخه رو سالهاست که دنبال میکنیم و جلوه های از این فرهنگ قشنگ و اصیل قوم کرد رو میبینیم و لذت میبریم و یکی از سریال های پربیننده تلویزیون هستش. ما با این مقدمه قرار هست صحبتمون رو با جناب آقای دکتر صفی الله ملکی استاد دانشگاه و جامعه شناس دنبال بکنیم و قرار هست ایشون امروز در رابطه با قوم کرد نکاتی رو مطرح بکنن. آقای دکتر ملکی خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شنوندگان عزیز ارجمند. تقدیر و تشکر از تهیه کننده محترم و حضرت علی مجری توانمند و با اخلاق. آرزوی قبولی طاعات عبادات. تبریک از میکنیم عید سعید نوروز را. من خوشبختانه در شهر مقدس قم نزدیک حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها هستم. نایب الزیاره و دعاگوی شما عزیزان هستیم. در خدمت حضرت علی هستم.
زنده باشین. ما هم امیدواریم که ما رو دعا بفرمایید و میشنویم نکات و بحث امروزتون رو در رابطه با قوم محترم کرد.
عرض شود خدمت شما که من اجازه میخوام یه نکته رو عرض بکنم و این و اون اینه که از حضرت علی و تهیه کننده محترم برنامه واقعا تشکر میکنم. یه مسئله که در همه کشورها و همه فرهنگ ها باید باشه تحتمان خود باوریه، باور داشته باشیم تمدن خودمون، فرهنگ خودمون، نوآوری های خودمون، کشور خودمون، هویت خودمون رو. در مقابلش مستثر ما سه تا خود بیگانگی داریم. یک خود بیگانگی فرهنگیه که اصلا ما فرهنگ خودمون نمیشناسیم، چون نمیشناسیم عملا حامیش هم نیستیم. یک خود بیگانگی فطریه که انسان اصلا از مسائل دینی اینا رو کنار میذاره. یک خود بیگانگی تاریخیه که انسان تاریخ خودش رو به فراموشی میسپاره. ولی من تشکر میکنم از تهیه کننده محترم و مخصوصا از صداسیما این آشنای اقوام رو گذاشته که ما از اون تمدن خودمون، هویت خودمون اطلاعات بیشتری داشته باشیم. من یه چند سالی در شبکه جامع جمع آشنای با اقوام را برای ایرانیان خارج از کشور صحبت میکردم. روزهای جمعه بود، از ساعت 9 تا 11 بود تحت عنوان سلام صبح بخیر ایران. یادم از اون موقع مطرح کردیم که در تخت جمشید کارگرا بیمه بودن و بیمه مال ماست، یعنی مال تمدن ایرانی هستش. اون موقع چقدر استقبال شد ایرانی خارج از کشور، گفتن که آقای دکتر این سندت کجاست که ما بیمه را شروع کننده بودیم؟ بیمه مال قرن حاضر، مال اروپا هست که ما سند براشون ارائه دادیم. ایرانی خیلی خوشحال شدن. ولی زمان تشکر میکنم این آشنایی با اقوام و فرهنگ ها را داشته باشیم که زمینه شناخت خودباوری در به خصوص جوانای عزیزمون با توجه شبکه های مجازی ایجاد بشه
انشالله. بله خواهش میکنم. من هم به سهم خودم تشکر میکنم از جانب عوامل برنامه، از جناب عالی همین که همراه با این برنامه هستید و از نظر لطفتون ممنون و متشکرم و در خدمتون هستم.
بله. از شبه که اقوام کرد از اقوام آریای تبار و ساکنان کهن علات ایران هستند. از نظر موقعیت طبیعی جغرافیای انسان خب مستثنی که بیشترین کردها در ترکیه، ایران و عراق هستن. البته من سایت های اینا رو نگاه می کردم، دیدم که در اکثر کشورهای آلمان، فرانسه، آمریکا، اسپانیا هم هستن. در ایران خب علاوه بر این استانهای کردستان و کرمانشاه، در خیلی از استانها به صورت غیر متمرکز، همدان، ایلام، آذربایجان غربی، لرستان، خراسان، مازندران، گیلان هم زندگی می کنن. جمعیت حدود تخمینی 8 میلیون نفر حدوداً 10% جمعیت ایران رو تشکیل میدن. زبانشون زبان کردی هست. خیلی جالب اینم عرض بکنم که زبان کردی از زبان عربی و ترکی هیچ تأثیری نپذیره. البته یه مقدار بچه اشتراکی با زبان فارسی دارن، ولی بیشتر لهجهشون، گویششون اصیل و متعلق به خود کردها هستش. علارغم که همجوار اعراب و ترکینا بودن، ولی اون اصالت زبانی خودشون رو حفظ کردن. سکونتشون حدود 4000 سال قبل از میلاد بوده. اولین پادشاه ایران که توسط قوم ماد بود به نام دیاکو در ایران توسط همین کردها شروع شده. یعنی کردها بنیانگذار اولین حکومت آریایی در ایران هستن. خب اینا باید شناخته بشه، باید گفته بشه و اولین پایتخت هم حکمتانه و همدان بوده. و خیلی جالبه که این آقای دیاکو خیلی به عدالت حساس بوده. علاوه بر اینا مسائل های مذهبی کردای عزیزم خب مسلمان هستن، سنی هستن و ضمن این که سنی هستن پایبند به اعتقادات دینی و اسلام هم خیلی قوی هستن. در طول دوران تاریخ از شبکه در دوره صفوی چندین بار مورد هجوم امپراتوری عثمانی واقع شده. بخش عمده از کردستان از کشور ما خارج شده و در ترکیه از شبکه هست. از نظر فرهنگ مردم کردستان مردم با صداقت، دارای ویژگی‌های مردانگی، شادزیستی نقطه بارز کردهای عزیزمون شادزیستی و مهمان نوازی هست. حالا علاوه بر اینها جوانمردی از شبکه صداقت درستکاری نام هست. خود من هم یه مدتی در جبهه بر علیه رژیم بحثی که داوطلب رفته بودیم، بسیجی بودیم، با دوستانم در بانه بودیم. خیلی اینها با صداقت انسانهای شریف دوست داشتنی بی نهایت مهمان نواز بودن. ما چند مورد دانشجو داشتیم رفتیم منزلشون، واقعا اینا به تمام معنا مهمان نواز هستن و شادیست هم هستن، حالا علاوه بر شادیستی این مسائل هم دارن. در رابطه فرهنگشون از شدی مراسم اوچه باران دارن، ولی که سنت نیایش باران خواهی هست، به من یک میراث فرهنگی ناملموس در یونسکو هم ثبت شد این برنامه شون. و نکته حائز اهمیت در این مراسم بوچه باران این است که بچه های خودشون برای نیایش خدا میبرن. این بچه ها از دوران خودشی یاد میگیرن که اعتقاد به مسائل های خداوند متعال را در خودشون ملشه کنن و نهادینه کنن. مراسم عید نوروزشون بسیار بسیار جالبه. کردای عزیزمون فقط عید رو نمیگن، یک ماه زودتر شروع میکنن و هدیهشون هم بیشتر تخم مرغ هستش. البته این تخم مرغ که عرض میکنم خب به زمان الانشه تغییر شکل و تغییر ماهیت داره، اما مراسمشون همچنان در روستاهاشون به صورت سنتی هست. زنان و مردانشون که مختصری لباس های خاص محلی خودشون خونه مدیر بودن ما مشکلش میدفتیم خیلی جالب بود. اینا در محل کارشون با لباس کردی خودشون میان، یعنی اون اصالت خودشون در محل کار و در ادارات هم حفظ کردن. هنوز این که بخوان چراوات و این مسائل اصلا استفاده نمی کنن، بیشتر همون سبک لباس قدیمی خودشون هستن. صنایع دستشون از شبکه پارچه های به نام موج دارن که برای لحاف و پتو و سجاده استفاده میشه. کفشای جیبه‌ای به نام کلاش دارن، شال بافی دارن. اگر اجازه بدید من این مشاهد هم عرض بکنم.
فقط آیه دکتر ملکی چون تراکم در واقع برنامه ها تا پایان زیاد هستش، من خواهشی که دارم برای امروز یک مقداری مختصرتر در حد یک دقیقه بفرمایید تا ادامه بحثا رو باز در روزهای بعد در خدمتتون باشم.
زنده باشید. هر شب که از مشاهیر معروف کردها چون فرصت کم هست، صلاح الدین ایوبی از فرماندهان بزرگ قرن ششم هجری قمری هست که در جنگ های صلیبی در مقابل آلمان و فرانسه ایستادگی کرد و تونست از زمین های شام و عراق اینا رو نجات بده. از همه مهمتر استاد شهرام ناظری، خواننده محبوب ایرانی که در دلها واقعا جا داره، اندک اندکش، نیستانش، از شد آتش در نیستان و اینها، و آخرین از شبکه مشاهیر معروف و کردهای عزیزمون مظفر پرتوما، فیزیکدان و دانشمند هستی اهل سننده که در سازمان ناسا تحقیق و پژوهش میکردن. عذرخواهی میکنم چون فرصت کم هست، من دیگه
زیاد متصدقات
از رسالی و شنوندگان عزیز نمیشم.
سلامت باشین، ممنون و متشکرم از حضور شما در این برنامه و شما رو به خدا میسپاریم.
قربان شما، لطف شما.
زنده باشین. ما بله گفتگو کردیم با آقای دکتر صفی الله ملکی، استاد دانشگاه و جامعه شناس. ایشون در رابطه با موضوع قوم کرد امروز صحبت کردن. اما اینکه ما بخش مربوط به آقای دکتر ملکی رو کوتاه‌تر کردیم معنیش این نیست که قراره که به قوم کرد امروز وقت کمتری اختصاص بدیم. باز هم ما قراره که در رابطه با قوم کرد در بخش‌های بعدی برنامه همین برنامه باز صحبت بکنیم با مهمانان دیگری. و پیامکی هم داشتیم با شماره 0936-1537 که ایشون نوشتن قوم کرد و مناطق کردنشین ایران داره جذابیت‌های زیادی هستش و این جذابیت‌ها میتونه باعث رونق صنعت گردشگری در این منطقه بشه. لازمه که مسئولان امر توجه جدی به این موضوع داشته باشند.
يا مقلب القلوب بالأبصار، يا مدبر الليل بالنهار، يا
بله، ما قول داده بودیم که در این برنامه باز هم در مناطق کردی یک جور سفر رادیویی و به کمک امواج رادیو رو داشته باشیم، در این مناطق بمونیم، راجع به قوم کرد، مناطق کردی صحبت بکنیم. و همونطور که در صحبت‌های آقای دکتر ملکی اشاره شد، مردم کرد علاوه بر اون غیرت و سلحشوری‌هایی که دارن، بسیار هم اهل عبادت هستن و یکتاپرستی و خداپرستیشون زبان زد هستش، هم برادران اهل سنت هم برادران شیعه. من هم یک زمانی برای نمایشگاه کتاب شهر سنندج توفیق داشتم که حضور داشته باشم. واقعا یکی از زیبایی‌های این شهر رو در اماکن مذهبیش می‌دیدم، این نماز خوندن‌هایی که برادرانمون از اهل تسنن و برادران شیعه‌مون که تو اون نمایشگاه تعدادی هم زیاد شده بودن، کنار هم میایستادن، نماز میخوندن و مشغول راز و نیاز و دعا عبادت بودن. فرهنگ زیارت در جای جای ایران جای داره، عبادت و یکتاپرستی همچنین. و یکی از زیبایی های ایران هم در بحث های معنوی همین بحث زیارت هست و آداب سرزدن به بزرگان دینی و مذهبی. قرار هست در همین رابطه با حجت الاسلام مصطفی عسکری، مدیر بقعه احمد ابن اسحاق علیه السلام صحبت بکنیم که این امامزاده در حوالی منطقه سرپل ذهاب هستش. آیه عسکری، خدمتتون عرض سلام دارم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشین، سال نو رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. آرزو قبولی طاعات و عبادات دارم و میشنوم گزارش ها و نکاتتون رو در رابطه با این امامزاده، موقعیتش به لحاظ مکانی چقدر با سرپل ذهاب و کرمانشاه فاصله دارید، به لحاظ تاریخی این امامزاده چه جایگاهی داره، به لحاظ دینی جایگاه و پایگاه اون چه هستش و هر آنچه که در رابطه با این امامزاده میتونید بفرمایید و احیانا برنامه های نوروزی که اونجا تدارک دیدید.
با سلام و عرض ادب و احترام و قبولی طاعات و عبادات شنوندگان عزیز، در ماه مبارک رمضان و همچنین فرا رسیدن عید نوروز رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیه عرض میکنم. بقعه احمد ابن اسحاق اشعری قومی که از راویان و فقها و بزرگان اصحاب ائمه شیعه در قرن سومه که محضر چهار امام بزرگوار رو درک کردن، از اصحاب امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام و همچنین وکیل خاص امام حسن عسکری علیه السلام در قم بوده و از کسانی است که امام زمان اجل الله رو در کودکی دیدن و برخی از گزارش ها هم بیان شده که او در دوره غیبت صغرا به عنوان دستیار نائب اول امام زمان عثمان ابن سعید خدمت ایشان بودند. بقعه احمد ابن اسحاق ملجا و پناهگاه و محل زیارت مردم منطقه سرپل ذهاب هست و همچنین شهرهای اطراف مثل قصر شیرین، گیلان غرب که در مناسبتهای مذهبی و ملی از شهرستانهای اطراف سرپل ذهاب هم در این بقعه جمع میشن، مراسمات مذهبی ملی و همه مراسماتی که رنگ و بوی دینی و مذهبی داره و مردم اینجا رو پناهگاهی برای خودشون میبینن، مثل خیلی از امامزاده ها و بارگاه هایی که در سراسر کشور داریم. سرپل ذهاب در 180 کیلومتری که استان کرمانشاه قرار داره و این بقعه تقریبا در وسط شهر سرپل ذهاب قرار داره که در سال 96 بر اثر زلزله مقداری از اون تخریب شد و بازسازی شد و امروز مردم مراجعه میکنن به این بقعه. ما سرپل زهاب خب همینطور که بیان کردید شهر مشهد مظلومان فاتحه که در زمان جنگ خیلی از عزیزان و بزرگان اینجا بودن شهدا.